بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 307 صفحه 13. قال و بعض الافعال مستندتان الینا و المغلوبیت غیر لازمه و العلم تابع. بحث در این داشتیم که آیا خدا طاعات رو از انسان ها اراده می کند و معاصی رو کراهت دارد، یا اینکه هر کس که طاعت کرد معلوم میشه خدا از او طاعت رو اراده کرده و هر کس که معصیت کرد معلوم میشه خدا از او معصیت رو اراده کرده. گفتیم که اشعار قول دوم رو معتقدند و ما به قول اول و دلیلی هم که آوردیم این بود که خدا اراده قبیح نمی کنه، یک، و امر به طاعات و نهی از معاصی کرده به. مخالفین ما یعنی اشاعره به سه دلیل تمسک کردن. دلیل اول قول به جبره که گفتن همه کارها رو خدا با اراده خودش انجام میدهد، اصلا در بین کارها قبایح هم موجود است، پس قبایح رو هم خدا انجام میدهد، بنابراین اشکالی ندارد که خدا قبیح را انجام دهد. اگر اشکال ندارد پس اراده قبیح هم ایراد ندارد، اراده ترک حسن هم ایراد ندارد. خدا از کافر اراده می کند ترک حسن رو و از کافر اراده می کند کفر رو، و هر دو هم قبیحه ولی اشکال ندارد، زیرا خدا کار قبیح رو هم انجام می دهد. البته به قول آقای علتش هم اینه که ما هیچ کاری رو کار دیگران نمی دونیم، همه کارها رو کار خدا می دونیم، چه کارهای طبیعی چه کارهای ارادی، هر چی که انجام می شه در واقع خدا انجام می ده و ما مظهر فعلیم، فعل از طریق ما ظاهر می شه و الا ما انجام دهنده فعل نیستیم. پس هم در بین افعال ما قبیح هم وجود داره، پس خدا کارها قبیح هم انجام میده. بنابراین ترک نه با توقع داشته باشیم که خدا ترک کند اراده حسن رو، نباید انتظار داشته باشیم که خدا اراده قبیح نکند، بلکه خدا قبیح هم انجام میده حتی صرف به اراده قبیح. این دلیل اولشونه که دلیلش مبنی بر جبری که انتخاب کردن. جواب ما اینست که جبر باطل است، چون که در فصل بعد روشن میشه، به مسئله بعد روشن میشه و بعضی کارها به ما مستنده، البته بعضی کارهای خودمون به خودمون مستند نیست، اما کارهایی که در اون کارها مکلفیم همه به خودمون مستند و اون کارهای قوی هم همه همونایی هستن که به ما مستندن، هیچ کدام از قبیح ها به خدا مستند نمیشه. البته خدا ما رو آفریده، قدرت ما رو آفریده و نتیجتاً فاعل بعید برای همه کارهای ما او هست، اما این مجوز اسناد کارهای قبیح به خدا نیست. کارهای قبیح به سوء انتخاب ما انجام میگیره و انتخاب و اختیار رو هم خدا به ما داده، ما هستیم که به خاطر ثقافت خودمون اون طرف رو که طرف بده اختیار میکنیم، ربطی به خدا نداره و نتیجتاً کار قبیح رو سلامت کنیم. کار قبیح رو خدا انجام نمیده، همون چه که گفتیم اراده قبیح هم نمی کنیم. از تمام کارهایی که طاعت به حساب میان خدا از همه اراده کرده، هم از کافر که انجام نداده هم از مؤمن که انجام داده، همچنین کفر از هیچی اراده نکرده، هم از کافر که مبتلاست و هم از مؤمن که مبراست. این دلیل اولشون بود و جوابش که خیلی مطلب نداشت. حالا به دلیل بعدی و جواب بعدی هم بود. من دلایل رو وقتی گفتم متن مصنف رو معنا میکنم، الان زوده که متن معنا بشه. شرح رو میخونم، صفحه 607 سرهن سطر چارده هم اقول لما فرق مصنف از استدلال بر مبنای خودش شروع کرد در ابطال حجاج خصم و هیا اون حجاج ستار الاولا قالو یعنی اشاره این چنین گفتن الله تعالی فاعل لکل موجوده، همه فعل هایی که وجود میگیرد خدا فاعل اون افعاله. خب در بین افعال قبایه هم موجوده، پس قبایه هم فعل خداست. فتکون القبایه هم مستندن الیه، یعنی خدا به ارادتهی، همه قبایه هم به خدا استناد دارد که خدا با اراده خودش انجام داده. اگر قبایه را انجام داده اراده قبیه مسئله نیست، اراده قبیه هم میشود. پس اگر کفر قبیه هست خدا میتواند او را در مورد کفار اراده کند و کفار هم به خاطر اراده خدا کافر بشنن. من جواب ما یقی، یعنی در فصل بعد در مسئله بعد میاد، من کن بعض الافعال مستندتون الینا و قبیه هم از همین بعض است، پس قبیه به ما استناد داره، که اینه به صورت قیاسی منطقه فقط یه مقدمه شد. خب بعض افعال افکری میشه، مثلا افعال حاضنه، افعال ضربان قلب، نفس کشیدن، البته نفس کشیدن که حدی اختیاری است، ولی بعضی که افعال ما اختیاری نیستن، افعال ما هستن، ضربان قلب افعال ناست، اما اختیاری نیست، بعض افعال ما اختیاری هست، اون افعالی که عرض کردم درشون ما تصریف داریم اختیاری هست، ولی در بسیاری از مسائل ما خودمون جبر رو قبول داریم، در فقر و غنا، احیا و اماته، عزت و ذلت، در این شیستا مسلم جبره، روایات هم داریم. با این چه شاید بعضی ها فکر کنن که جز افعال ماست، شاید بعضی ها فکر کنن، ولی بالاخره ایش کنون فعل ما نیست، نیستن. پس بعض الافعال مستنده به ما هستن، نه همه افعال. البته منظور بعض افعال خودمونه. اگر بگیم بعض افعالی که در جهان وجود داره که اصلا اشکال نیست، بعض افعالی که در جهان وجود داره مستنده به ماست، چون همه افعال این طرف میخواست به خدا نسبت بده، چه فعل ما چه غیر فعل ما، ما بگیم بعض افعال یعنی افعال ما، این یه معنا که در این صورت اصلا مسئله پیش نمیاد. میشود گفت بعض افعال این بعض افعال خودمون، چون بعض افعال ما مستند به ما نیستن، بعضی مستند هستن. حالا اگر در باره فعل خودمون بگیم اونهایی که مستند به ما نیستن در واقع فعل نیستن، در واقع فعل نیستن، اخ بعض افعال به همون معنی اول میگیریم، یعنی بعض افعالی که موجود میشدن هم از افعال خودمون و افعال غیر، منتها بعضی از اینها که همون افعال ماست مستند به ماست. دلیل دومی که اشاره بر مدعای خفی نقا میکردن اینه، حتما خدا کفر کافر رو باید اراده کرده باشد و الا، یعنی اگر خدا کفر کافر رو اراده نکرد حتما این طرف دیگر اراده میکنه دیگه، ایمان اراده میکنه و کافر در این حال کفر رو انتخاب میکنه. در اینجا لازم میاد که اراده خدا با اراده کافر مقابل بشدن، زیرا خدا اراده کرده ایمان رو و امرم کرده، اما کافر اراده کرده کفر. پس این دوتا اراده مقابل هم و اتفاقا اراده کافر هم غالب شده، اراده خدا مغلوب شده و کافر اون مراد خدا رو انجام نداده، بلکه مراد خودش رو که کفر انجام داده. اگر ما بگوییم که خدا از کافر اطاعت رو خواسته، لازمش اینه که در اون مواردی که کافر اطاعت نمی کنه اراده خدا مغلوب بشه و مغلوب شدن اراده خدا باطل است. پس این که خدا از کافر اطاعت خواسته باشه باطل است، خدا از کافر اطاعت نخواسته، خدا از کافر هم کفر خواسته، ولذا کافر هم کافر شده، از کافر اسیان رو خواسته ولذا او هم عاصی شده. از طبعات شدید دلیل دومشون به صورت یک قیاس استثنایی است که اگر خدا از کافر اطاعت را بخواهد نه کفر را، لازم است اینه که اراده کافر که کفر رو خواسته غلبه کند و اراده خدا مغلوب شود. ولی تالی باطل است، یعنی مغلوب شدن اراده خدا و غالب شدن اراده کافر باطل است. پس مقدم که خدا اراده کرده باشد از کافر طاعت رو باطل است. خدا از کافر طاعت رو اراده نکرده بلکه کفر اراده کرده. بله از مومن طاعت رو اراده کرده که مومن هم مومن شده. اصلانی ان الله تعالی لو اراده من الکافر الطاعه و کافر هم اراده المعصیه، خدا اراده طاعت رو میکرد چنانچه شما میگویید و کافر هم اراده معصیت میکرد چنانچه در خارج معصیتش واقع میشود و کان الواقع و مراد الکافر، اونی هم که واقع شده بود همونی بود که کافر اراده کرده بود. اگر چنین میشد این همه مقدم بودن. لازم ان یکون الله تعالی مغلوبن، این تالیه لازمیت خدا در ارادهش مغلوب بشه. از من یقع مراده من المریدین هو الغالب، از بین مریدین اون کس که ارادش واقع می شود غالب است. و فرض این است که کافر ارادش واقع شده پس کافر میشه غالب. اگر کافر شد غالب خدایی که خلاف او را رد شده میشه مغلوب و مغلوب شدن خدا محال است. پس این که خدا از کافر طاعت رو خواسته باشه محاله، یعنی تالی باطله. پس مقدم هم باطل. جوابی که ما میدیم همونی که در جلسه گذشته گفته شد. جواب اینه که اگر خدا از کافر اراده کرده باشه طاعت رو و کافر هم اراده کرده باشه و اراده کرده باشه کفر رو و کفر رو هم واقع بشه، هیچ مغلوبیتی برای خدا لازم نمیاد. زیرا که اراده کفر، اراده طاعت از کافر دو جور میشه. یکی اینکه خدا اراده کرده باشد که کافر با اختیار خودش ایمان بیاره و طاعت کنه، این به کافر واگذار کرده، دستور داده که ایمان بیار با اختیاری که من به تو دادم، اطاعت کن با اختیاری که به تو دادم. و خود خدا ارادش رو به کار نگرفته بلکه اراده کرده که کافر به اختیار خودش کار انجام بده. در چنین حالتی اگر کافر اطاعت نکرد مغلوبیت اراده خدا لازم نمیاد، غالب شدن اراده کافر لازم نمیاد، چون اصلا این دوتا اراده ها در مقابل هم قرار نگرفتند که بعد یکی غالب بشه یکی مغلوب. خدا ارادش رو به کار نگرفت بلکه به کافر گفت تو ارادت رو به کار بگیر. البته میتونست خدا ارادش رو اعمال کنه و اونجور که میخواد کافر رو قرار بده ولی نکرد. پس اراده از جانب خدا فعال نشد، اراده از جانب کافر فعال شد. اینه در این صورت اصلا بین دو اراده مقابله واقع نشده که بعد بگیم کدوم غالب شدن کدوم مغلوب. پس این حالتی صدق نمی کند که اراده خدا مغلوب شده. صورت دوم اینه که خدا اراده کند از کافر اطاعت رو به اختیار کافرم نذاره، بگه من میخواهم تو مطیع باشی، میخواهم تسلیمی. در این حالتی کافر حتما مطیع میشه، چه خلافش اختیار کند چه نکند. در اون حالت اختیار او کارایی نداره، چون اراده خدا وجود داره و داره فعال میشه و اثر میکنه، اصلا اجازه نمیده به اراده عبد. و عبد مسلم در این حالت باید مؤمن بشه، چون خدا از او اطاعت رو و ایمان رو خواسته، کفرش ممکن نیست. پس اگر مقابله بین دو اراده قرار بگیره غلبه با اراده خداست، ولی اگر مقابله قرار نگیره و کافر مرادش رو ایجاد کنه مغلوبیت برای اراده خدا نیست، چون اراده خدا انجام نشده، واقع نشده تا بعد تخلف کنه و بگیم مغلوب شده. بنابراین از این دو صورت، یک صورت این است که اراده خدا تعلق بگیرد به وقوع اطاعت بدون با اختیار یا بی اختیار، خدا ارادهش تعلق گرفته که طاعت واقع بشه، در این صورت واقع میشه تخلف نکرد. یکی همین که اراده کرده که عبد و کافر اطاعت کند مطابق اختیار خودش اگه دلش خواست، و در این صورت اگر عبد اطاعت نکرد یا کفر پیدا کرد اراده خدا مغلوب نمیشه. و فرض اینه که اون دومی انجام شده، یعنی خدا افعال رو به اراده خود ماها واگذار کرده، ایمان رو و کفر رو به ما واگذار کرده، خودش ارادش رو اعمال نکرده. البته میتونه اعمال کنه، این چنین نیست که ممنوع باشه، ولی به خاطر این که میخواد ما رو آزمایش کنه کار رو به عهده خود ما گذاشته و خودش دخالت نکرده. ما غالب تفریز نیستیم، مفروضه میگن خدا دخالت نکرده و نمیشود هم دخالت کنه. ما اینو غلط میدونیم، کار به ما واگذار شده، منطقه نه واگذاری که خدا دستش بسته شود، واگذاری که بعد از وجود واگذاری هم هنوز اختیار با خداست، منطقه خدا اختیارش رو اعمال نمی کنه. چون اگر بخواد اعمال کنه دیگه آزمایشی که در منظورشه واقع نمیشه، برای این که اون آزمایش که منظور اوست واقع شود اراده شد اعمال نمی کنه. مثلا اراده خدا نباشه، یعنی خدا اراده نکرده باشه، خلافش اراده کرده باشه، اراده که اصلا قبلا در جلسه گذشته اصلا خدا ارادهش اعمال نمی کنه. اعمال نمی کنه نه به این معنا که اراده نداره، بلکه ارادهی دارد که عبد اون اراده رو اظهار کرده. اینا در جلسه گذشته گفتن، توضیح کامل هم حالا شاید ذکر نکردن ولی بالاخره به اندازه کافی توضیح داده شد که انسان در ابتدا انسان اقدام به کاری میکنه، مقدمات کار رو فراهم میکنه. خدا این چنین اراده میکنه که اگر تو مقدمات کار رو فراهم کردی و به لبه کار رسیدی اون کار انجام شود. پس خدا اراده می کند، اراده معلق، و انسان اون معلق اون علیه رو انجام می دهد، اراده قطعی می شود. و خدا اراده می کند کفر رو، اما به این صورت اراده کرده که ارشده نه ابتداعا، بلکه عبد همه مقدمات فراهم کرده، خدا هم همونی رو که او اراده کرده اراده کرده. ولی این اراده خدا دیگه تحمیلی نیست تا جبر لازم بیاد، بلکه این اراده داره مراقبت میکنه اراده عبد رو. وقتی اراده عبد به سمتی رفت این اراده به سمتی میگه. اما ظاهر این گفته های ما این است که اراده خدا با اراده عبد تنظیم میشه، بنابراین لازم میاد که اراده خدا حادث بشه، چون که اول عبد اراده میکنه بعد خدا ارادش رو با اراده او تنظیم میکنه، اراده عبد حادثه، اراده خدا که بعد از این حادثه به طریق اولا حادثه. ولی اینطور نیست. این مطلب در جلسه گذشته گفته نشد ولی بعد از کلاس از من سوال کردن عرض کردم، حالا الان اضافهش میکنم. ولی سوال کردید بد نیست که این حرفم زده بشه. خدا در ازل قبل از این که ماها رو بیافرینه به ما آگاه بود و به افعال ما آگاه بود و به اراداتی که ما در طول عمرمون می کردیم آگاه بود. از همون ازل اراده است، به هر چی باید تعلق داره تعلق داره. اینطور این اراده عجلی خدا دست و بال ما رو نبست، ما رو از اختیار بیرون نبرد، به خاطر اینکه خدا از ازل میدونست من اراده میکنم این معصیت رو و این اراده رو تقویت میکنم تا به سرحد فعل برسد و فعل رو انجام میدم. خدا میدونست مسیر من از کجاست تا کجا، چون میدونست از همون اول اراده کرد که من این معصیت رو بکنم، ولی این اراده اون من رو مجبور نکرد، زیرا طبق علم خودش اراده کرد. اگر من با اختیار خودم به سمت دیگر میرفتم، سمت دیگر اراده میشد. حالا که من به این سمت رفتم، این سمت اراده شده. ولی خدا ارادش حادث نیست که به دنبال اراده من بیاد، از همون ازل انجام گرفته. علم خدا علم است بی نهایت که تمام آینده رو به تمام آینده تعلق گرفته و لذا تمام آینده با اراده او تنظیم میشه. در بعضی امور اراده او مؤثر است، در بعضی امور اراده او این است که من اراده کنم. وقتی من چه اراده کردم کار انجام میشه، او هم اراده میکنه، پس هیچ کاری از مجرای اراده او بیرون نیست. منتها اراده کردن او به این چنین است که هست که میگن اراده نمی کند، شاید این که از کردم خدا اراده نمی کند امر رو واگذاره به من می کند، شاید این کلمه باعث شبه شما شده، ولی این کلمه منظور معنی ظاهریش نیست. معنی ظاهری اینه که خدا ارادهش رو تعطیل میکنه، نه این منظور نیست. خدا اراده میکند منتها به همین نحوی که عرض شد، یعنی اراده میکند آنچه را که من اراده کردم، چون به اراده من واگذار کرده. پس خدا بی اراده نمیمونه، اراده موافق میکنه، ولی اون اراده موافق منو مجبور نمیکنه، چون خودم تصمیم گیرنده بودم به بیانی که عرض شد. من جوابم نهازا دور لازمین، هازا یعنی مقدور شدن اراده خدا لازم نمیاد. لعن الله تعالی انما یرید الطاعة من العبد علی سبیل الاختیار، خدا از عبد خواسته که اطاعت کنه ولی اجبارش نکرده بر اطاعت، بلکه علی سبیل الاختیار از او خواسته که اطاعت کنه. حالا اگر او اطاعت نکرد اراده خدا مغلوب نمیشه، چون خدا اینطور نیست که علی ای حال اراده کرده باشد طاعت رو، اراده کرده که طاعت رو به دلخواه خودش انجام بده. خب اگه این دلخواه نداشت، دلش نخواست، انجام نمیده. خدا اون وقت اون انجام ندادن اراده میکنه. و هوه این نمایت حق است، یعنی وقوع طاعت علی سبیل الاختیار یتحقق به ارادت المکلف. اگر مکلف نخواست واقع نمیشه، نه اینکه خدا در اون صورت خلافش خواسته و خدا مغلوب شده، نه خدا در اون صورت خلافش نخواسته، بلکه چون دیده که این عبد فشار می آورد به سمت کفر گفته خیلی خوب برو. یعنی خدا در جهنم رو روی همه ما بسته، چه کافر چه مؤمن، ما هستیم که این در رو می کوبیم تا باز بشه. با او هم که ارحم الراحمینه، بعد از کوبیدن بازم بخل نمی کنیم، میگیم دلت میخواد باز بشه باز بشه. پس ما هستیم که اراده می کنیم کفر رو، و وقتی که ما اراده کردیم خدا میگه حالا که اراده کردیم منم اراده می کنم، همون که عرض کردم در جهنم می کنیم در رو باز می کنم. اینطور نیست که از اول در رو باز کرده باشه من حل بده پیکه هم، بلکه اول به اختیار من گذاشته، میگه حالا که داریم نیه خب بیا دیگه، من که بهت گفتم نگه، ولی حالا داریم نیه بیا. توجه میکنید که اینطوری خدا اراده میکنه و ارادهش دیگه مغلوب نمیشه. ولو اراد الله تعالی، اگر خدا اراده میکرد که کافر مطیع باشد، نه با اراده، مطلقا مطیع باشد، کافر نمیتونه تخلف کنه، حتما مطیع میشد. ولو اراد الله تعالی ایقاع الطاعه من الکافر مطلقا، مطلقا رو خودش معنا میکنه، سواء کانت عن اختیار او اجبار، اگر اینطور خدا اراده میکرد اطاعت را از کافر، لبقت اطاعت واقعی میشد، کسی نمیتونه تخلف کنه، تو اراده خدا همیشه قادره. ولی خدا اینچنین اراده نمیکند، اگر اینچنین اراده بکند آزمایشی دیگه صورت نمیگیره. خدا به اختیار خودش واگذار میکنه، بعدم اگر اون به طرفی رفت خدا میگه بش برو به همون طرف، و خدا اراده میکنه همونی که اون اراده کرد. نه حدوث رو که حالا ما حل کردیم ایبی هم نداره. شما بفرمایید که اراده حادث اراده فعله، اون اراده ای که ذاتیست اراده ذات است. اون البته ما همون اراده ذاتی رو طوری گرفتیم که تعلقاتش حادث باشه، خودش ذاتیه متعلقاتش حادث میشه، مثل علم دیگه. علم خدا در ازل بوده، متعلقات علم که معلومات هم در لایزال حاصل میشه، اون ضرری به ازلی بودن علم و حادث نبودنش وارد نمی کنه. همچنین اراده ذاتی هم همینطور، اراده ذاتی هم از ازل بوده، متعلقاتش که این افعال ماست و لایزال حادث میشه. اینطوری میتونید بگید، میتونید هم بگید نه این اراده هایی که الان حادث میشن اراده هایی در مقام فعل. حالا اراده در مقام فعل و اینها دیگه حرف متسلمینه، ولی اون اولی سرس کردن حرف فلاسفه هم هست، متکلمین هم قبول دارن حرف فلاسفه هم هست. البته متکلمین اراده ذاتی رو عبارت از علم نمیدونن، ولی فلاسفه عبارت از علم میدونن، از این جهت با هم تفاوت دارن. دلیل سوم اشاعره، دلیل سوم اشاعره اینه که اگر خدا به چیزی به وجود چیزی عالم شد، اون چیز واجب الوجود می شود، و اگر خدا به عدم چیزی عالم شد، اون چیز ممتنع الوجود می شود. چرا؟ چون علم خدا نباید جهل شود. پس اگر خدا به وجود چیزی عالم شد، اون چیز نمی تواند موجود نشود، و الا علم خدا جهل می شود. اون چیز حتما باید موجود شود، پس واجب الوجود می شود. و اگر خدا به چیزی به عدم چیزی عالم شد، اون چیز نباید موجود شود، زیرا اگر موجود شود علم خدا جهل می شود. پس اون چیز می شود ممتنع الوجود. بنابراین اگر خدا عالم شد به وجود فعلی از افعال ما، اون فعل واجب الصدور می شود. اگر عالم شد به عدم اون فعل، اون فعل ممتنع الصدور می شود. و چون بالاخره افعال ما این چنین هم که یا خدا به وجودشون عالم است یا به عدمشون عالم است، پس افعال ما یا واجبن یا ممتنع، و فعلی که واجب باشد یا ممتنع باشد متعلق اراده ما قرار نمی گیرد. خب این تیکه اخیر رو نباید اینجا می گفتم، حرف درستی بود، این مربوط میشه به دلایل قبل. اوائل بحث درست گفتم، این تیکه اخیر رو باید عوض میکردم، حالا عوضش میکنه. حالا اگر خدا عالم است به این که کافر اطاعت نمی کند، اطاعت از کافر ممتنع می شود، اطاعت از کافر ممتنع می شود، زیرا که همونطور که عرض کردم نمی شود خدا اراده کند چیزی را که بله، نمی شود خدا عالم باشد به چیزی که به وجود چیزی که اون چیز موجود نمی شود، ولی لازمه که علم خدا جهل باشه. پس چون چنین است باید خدا عالم اراده نکند طاعت رو از کافر، چون خدا عالم است به اینکه کافر اطاعت نمی کنه. چون عالم است به اینکه کافر اطاعت نمی کنه، پس اطاعت از کافر می شود ممتنع. چیزی که ممتنع شد دیگه خدا اراده نمی کنه وجودش رو، پس خدا اراده نمی کنه طاعت رو، یعنی وجود طاعت رو از کافر. وقتی اراده نکرد وجود طاعت رو، کافر می شود عاصی. حتما اراده ممکنه اراده کند عصیان رو، اراده نمی کند طاعت رو، کافر می شود عاصی. پس خداست که اراده نکرده طاعت رو از کافر، و لذا کافر کافر شده. بنابراین می شود گفت هر چی که واقع شده خدا اراده کرده، کفر رو خدا اراده کرده از کافر، ایمان رو هم خدا اراده کرده از مؤمن. این چنین نیست که خدا از کافر اطاعت رو اراده کرده باشه و کافر اطاعت نکنه، بلکه خدا کفر از کافر اراده کرده و لذا کافر هم کافر میشه، اطاعت نمی کنه. علت هم همونیست که عرض کردم، اگر علم خدا به چیزی تعلق میره اون چیز واجب میشه، چون علم خدا به کفر کافر تعلق گرفته کفر کافر واجب میشه. بنابراین کافر باید کافر باشد و خدا اطاعت او را اراده نکرده و الا لازم نیست که خدا امری که ممتنع بوده اراده کرده باشه. اینم دلیل سوم. از سال فقال و کلو ما علم الله تعالی وقوعه رجع، هر چرا که خدا عالم است که باقی می شود اون چیز واجب می شود. و ما علم عدمه امتنع، آن چرا که خدا می داند که این موجود نمی شود ممتنع الوجود می شود. حالا این مقدمه بود، اما حالا باز توجه به این مقدمه استدلال شروع می کنیم. فاذا علم خدا عدم وقوع طاعت را از کافر بالاخره کافر اطاعت که نمی کنه، خدا می دونه که این طاعت نمی کنه، به محضی که خدا عالم شد که طاعت از کافر واقع نمی شود طاعت می شود ممتنع، وقت محال است که خدا اراده کند طاعت رو از کافر، چون ممتنع رو که نمی شه اراده شد. الان اطاعت از کافر ممتنع شده و خدا می دونه که این طاعت نداره و کفر داره، پس میشه کفر، میشه واجب، طاعت میشه ممتنع و خدا نمیشود که طاعت رو اراده کنه و الا لازم نیست خدا اون چرا که ممتنع شده اراده کنه، در حالی که خدا ممتنع رو اراده نمی کنه پس طاعتی رو که ممتنع است از کافر اراده نمی کنه. پس سبسته که خدا مرید طاعت کافر نیست بلکه مرید کفر کافر. استحال فعیضا علم خدا عدم وقوع طاعت را از کافر، محال است که اراده کرده باشه اون طاعت رو منها یعنی از کافر، و الا یعنی اگر اراده کرده باشد طاعت رو لکان مریدن لما یمتن و وجوده، خدا اراده کرده اون چرا که ممتن و وجوده و اراده ممتن و وجود محال است، پس این که خدا اراده کرده باشد طاعت رو از کافر محال است. این و الا لکان موریدن لما یمتن و وجوده یک قیاس استثنائیست که با بطلان تالی بطلان مقدم و نتیجه میده. عبارت این طوره، و الا یعنی اگر خدا اراده کند طاعت رو از کافر، این میشه مقدم، لکان اون خدا موریدن لما یمتن وجوده، خدا مورید میشه و طاعتی رو که ممتن و وجود است این تالی، و تالی باطل است که خدا ممتن و وجود رو اراده کند. پس مقدم هم که اراده اطاعت از کافر است محال است، خدا اراده طاعت از کافر نمی کند، بنابراین کافر بلکه خدا اراده کفر از کافر می کند، بنابراین کافر به اراده خدا کافر می شود نه به اراده خدا. جواب اینه که شما علم خدا رو تاثیرگذار حساب کردید، گفتید اگر خدا عالم به وقوع چیزی شود اون چیز واقع می شود بلکه واجب الوقوع می شود، و اگر خدا عدم چیزی رو عالم شود اون چیز معدوم می شود بلکه ممتنع الوجود می شود. پس علم خدا رو فعلی گرفتید، یعنی مؤثر گرفتید، گفتید که علم خدا اون شیء خارجی رو موجود می کنه یا معدوم می کنه، در حالی که ما متسلمیم علم فعلی رو قبول نداریم برای خدا، ما علم خدا رو تابع میدونیم، همون که یه زمانی عرض کردم، ما علم خدا رو تابع میدونیم به این معنا که مثلا مثال میزنیم عکسی که روی دیواره، مثلا عکس فرس که روی دیواره، این عکس تابع فرس خارجی است، یعنی فرس خارجی رو ملاحظه کردن از روش عکسی شدن، یا فرس خارجی مطابقه و تابع عکسه، یعنی عکس بوده از این فرس خارجی به ساخته، کدومش درسته؟ عکس تابعه، وجود خارجی مطبوعه، علمم حکم عکسو داره که تابع وجود خارجی است، چون که خدا باید بگیم چون که این فعل واقع می شود، خدا عالم است به وقوعش، نه چون خدا عالم به وقوع این فعل شده این فعل صادر می شود و باقی می شود. تا علم خدا مؤثر بشه و باعث جبر عبد بشه. پس علم تابعه، علم تابع نمی تواند تاثیرگذار باشد، چیزی رو واجب کند یا چیزی رو ممتنع کند. پس همون مقدمه اول دلیلتون باطله. شما با استفاده از این مقدمه قیاس استثنایی رو ترتیب دادید، این مقدمه باطله، پس قیاس استثناییتون باطله. یعنی ملازمه قیاس استثنایی که با این مقدمه بیان شد باطله. قیاستون اینه، اگر خدا عدم وقوع طاعت رو عالم باشد، طاعت از کافر ممتنع می شود. دلیلتون همون مقدمهش گفتید، زیرا خدا اگر به وقوع چیزی عالم باشد اون چیز واجب می شود و اگر به عدم چیزی عالم باشد اون چیز ممتنع می شود. و چون خدا عالم است به عدم ایمان کافر، ایمان ممتنع می شود. و چون خدا عالم است به کفر کافر، پس کفر واجب می شود. این حرف شما بود. ما جواب می دیم که این ملازمه رو نداریم. یعنی این چنین نیست که اگر خدا عالم بود به طاعت عبد، طاعت عبد واجب میشه، زیرا فعل خدا اثرگذار نیست. بلکه چون عبد قرار بود طاعت داشته باشد، خدا عالم به طاعت اوست. یا چون عبد قرار بود طاعت رو ترک کند، خدا عالم به عدم طاعت اوست. پس علم به عدم باعث امتناع اون شی نمی شود، علم به وجود هم باعث وجود اون فعل نمی شود، بلکه فعل به حالت امکان خودش باقی است. اگر ما به سمت وجود بردیمش، خدا اراده می کنه وجودش را، و اگر به سمت عدم باقی گذاشتیمش، خدا اراده می کنه عدمش را. پس توجه میکنید که علم خدا تابع اون وقوع خارجی یا عدم وقوع خارجی است، نه اینکه مؤثر باشد و وقوع خارجی و عدم خارجی رو درست کنه. این که
در فهم عقل چون یک دیواره، این حاکت خارجی در ماشی وقوع چون قدیم داریم،
این تابعون عکس مفسد و خارج بود، یعنی همیشه میکنم اون تابع وجود خارج بود و وجود خارجی تابع عکس. اون همین علم فعلیه که ما قبولش نداریم. متکلم علم فعلی رو قبول نداره. حالا چرا قبول نداره؟ در جای خودش باید بحث بشه. شما الان دارید میگید بعد علم فعلی رو قبول کنیم، اون میگه ما قبول نداریم. ما میگیم هر حاکی تابع محکیش، علمم حاکیست، پس تابع خارجه. در همه جا علم رو ما تابع قرار میدیم، نه مطبوع. نه لزومی نداره معلوم باشه، خدا میدونه که این معلوم این چه میخواهد آمد. ولی علم قبل باشه اشکال نداره، ممکنه علمی که تابع از قبل باشه. تابعه یعنی وجود از وجود خارجی گرفته میشه، ولی وجود خارجی هنوز نیامده. در علم خدا این چنین است که خدا عالم است اجلا معلوم، هنوز معلومی نیامده، خدا عالمه. حالا چطوری تسلیم میکنیم این چنین علمی رو؟ در جای خودش تسلیم شده. ولی بالاخره میخوام عرض کنم که علم خدا سابق هست ولی مؤثر نیست، تابعه. حالا تابع بودن، چرا تابع، اینا در جای خودش باید اثبات بشه. اینجا ما به عنوان یه امر مفروغ عن بیان میکنیم میریم، قبلا هم توضیح داده شده بود. ولی جواب این است که علم تابع است، لذا لا یا اصرفی امکان فعل، در امکان فعل تأثیر نمیگذارد، یعنی ممکن بودن فعل را از بین نمیبره، نه امکان را به سمت امتناع سوق میدهد، نه امکان را به سمت وجود میبرد، امکان رو به حال خودش باقی میذاره، تأثیری در امکان فعل نمی کنه، یعنی امکان به حال خودش باقیه، منقلبش نمی کنه به وجود، منقلبش هم نمی کنه به امتناع، فقط مرد تقریب و ثابت. خب خب حالا مثل مصنف میخونه عبارات اینطوره: و بعض الافعال مستندت الینا. این جواب دلیل اول آقایونه که گفتن همه کارها به خدا استناد دارد، پس تبایی هم به خدا استناد دارد. جواب اینه که بعض الافعال مستندت الینا و تبایی هم در همین بعض الافعال، پس تبایی به ما استناد دارد، به خدا استناد ندارد. دلیل دوم اشعاری این بود که اگر اراده خدا اراده کند طاعت را از کافر و کافر مطیع نشود که نشده، لازم میاد که اراده خدا مغلوب بشه. جواب اینه که بل مغلوبیت غیر لازمه، کنه مغلوبیت لازم نمیاد، زیرا خدا اراده نکرده مطلقا، بلکه اراده کرده اطاعت رو از کافر با اختیار، و فرض اینه که اختیار نمیاد پس اطاعت واقع نمیشه. بنابراین اراده خدا مغلوب نشده، زیرا که همونطور که اشاره اراده خدا مقابل اراده عبد قرار نگرفته تا یکی بشه مغلوب یکی بشه کافر. بعد از خارج می گفتم که اراده نیمده، بعد تصحیحش دادم، اراده میاد منتها اراده مخالف نیست، اراده خدا هست منتها مخالف نیست. اگر اراده خدا مخالف باشه اون وقت بحث غالبیت و مغلوبیت پیش میاد، اما اراده خدا مخالف اراده عبد نیست، چون مخالف نیست پس مغلوب نمیشه. بعد فرض مراد عبد واقع بشه، چون خدا با اراده عبد مخالفتی و مقابلی نداشته، مغلوبیتی برای خدا پیش نمیاد. به منزله اینه که خدا اراده نکرده باشه، اراده کرده ولی به منزله اینه که اراده نکرده باشه. که خدا اراده قوی کرده منکر به اراده قوی به این آنه که خدا همونطور که هست شدن اراده کرده آنکه را که من اراده کنم. این اراده قوی، اگر من قوی اراده کردم خدا اراده کرده، چون منکر که من اراده کردم اراده کرده، ولی خدا قوی اراده نشده آنکه که من اراده کردم اراده کرده. حالا اتفاقا که اون مراد من قوی باشد، پس خدا اراده کرده که من با ارادم کار کنم، اراده نکرده که من با ارادم کار قوی کنم. او فقط اراده کردن من را اراده کرده، من هستم که این اراده رو به قبیح تعلق میدم. خدا قبیح اراده نشده، همین مثلا جرس میکنم، خدا اراده کرده من با ارادم کار کنم، اراده نشده من قبیح انجام بدم. ولی اگه من قبیح رو خواستم انجام بدم، خدا جلومو نمیگیره. جلومو نمیگیره یعنی اراده موافق، اراده موافق دارد، نه اراده موافقش منو مجبور کنه. من اول خودم رفتم، پیش رفتم، خدا اراده موافق داره که من کارو انجام بدم. این نه باعث میشه که خدا مغلوب بشه و نه باعث میشه که خلاف اراده عبد واقع بشه. سومین دلیلی که اشعار آورده بودن این بود که اگر خدا عالم است به وقوع میشود واجب، و اگر عالم است به عدم، عدم میشود ممتنع. و چون خدا در کافر عالم است به عدم، پس وجود میشود ممتنع. من گفتم عدم میشه ممتنع، اشتباه کردم، وجود میشود ممتنع یعنی وجود اطاعت از کافر میشه ممتنع. بنابراین کافر به اراده خودش کافر نشده، با تحمیلی که خدا کرده کافر شده. جواب اینه که بل علم تابع، علم مؤثر نیست، تابعه. اگر مؤثر بود بله تأثیر میگذاشت و عبد رو مجبور به کار میشد و کار دیگه به خدا نسبت داده میشد. ولی فرض اینه که خدا علمش مؤثر نیست، پس عبد اختیاری که داره هنوز اختیارش محفوظه. این بنده در علم خدا هست که این بنده با اراده خودش چی اختیار میکنه. اون وقت چون در علم خدا هست، خدا هم ارادش رو موافق قرار میده، اراده خودشو موافق قرار میده، مخالف نمی کنه. اگه مخالف بکنه اراده عبد واقع نمیشه. خدا ارادهشو موافق قرار میده و لذا اراده عبد واقع میشه. ولی اراده عبدی که واقع میشود مربوط به خود، مراد عبد که واقع میشه مربوط به خود عبده، مربوط به خدا نیست. یعنی خدا تأثیری نذاشته که ما ارتباط بدیم به خدا. المثل سادسه، وارد بشم. مشکل نیست، میخونم تا جایی که باشه. آیا ما افعال خودمون رو خودمون انجام میدیم یا افعال ما رو هم خدا انجام میده؟ اسنادش به ما اسناد مجازی و حتی اسنادش رو غلط باشه. فاعل همه افعال ما خداست، نه ما. ما میگیم فاعل خودمون، فاعل افعال خودمون خودمون هستیم، همون که الان توضیح دادیم. خدا کار رو به اراده ما واگذار کرده و اراده خودش رو هم مقابل اراده ما قرار نداده. در بعضی اموری که اختیار داریم کار انجام بدیم، چون اراده خودش رو مقابل اراده ما قرار نداده ما مجبور نیستیم. فعل فعل ماست، خدا حتی در فعل ما به عنوان یک مؤثر دخالت نمی کنه تا چه برسی که فعل فعل او باشه. اشعاره میگن نه تنها خدا در فعل ما دخالت میکنه، بلکه اصلا فعل فعل ما نیست، خدا این کار انجام میده و ما به ظاهر گمان میکنیم که خودمون داریم انجام میدیم. کسانی که قائل به جبرند، به طور مطلق در مسئله چهار قوله. یک قول همین قولیست که نقل کردیم که بنده کار رو انجام میده و فعل حقیقتاً به خود بنده نسبت دارد. اسناد فعل به عبد، اسناد الی ما هو له به حقیقت است. قول دوم اینه که کار رو خدا انجام میده، عبد هیچ کار است. اسناد فعل به عبد، اسناد الی غیر ما هو له، اسناد مجازی. وقتی عبد داره نماز میخونه، در واقع خدا داره نماز میخونه. عبد روزه گرفته، در واقع خدا روزه گرفته. منتها عبد گمان میکنه خودش نماز خونده، گمان میکنه خودش روزه گرفته. این دو قول. برای عبد، بله، برای عبد هیچ فعلی، هیچ تأثیری قائل نیستند. گروه سوم قائلند که کار رو خدا انجام میده، ولی عبدم یه دخالتی دارد که اسم اون دخالت رو کسب میزنه. کسب به دست عبد است، فعل به یاد خداست. حالا کسب چیست توضیح داده میشه. پس فعل به تمامه به خدا نسبت داره، به عبد نسبت نداره. مثل همین قول دوم، قول دوم همین رو گفت. قول سوم میگه که فعل به خدا نسبت داره، منتها عبدم بی نصیب نیست، کسب مال عبده. حالا کسب چیه توضیح داده میشه. فرقش با قول دوم اینه که قول دوم فعل رو به خدا نسبت داد و عبد رو فاعل نگرفت، هیچ نصیبی هم برای عبد در این فعل نگذاشت. اما قول سوم میگه عبد در فعل نصیبی دارد که عبارت از کسبه، ولی خود فعل نصیبه مال عبد نیست، مال خداست. این سه قول. قول چهارم اینه که خدا و عبد مشترکاً کار رو انجام میدهند. قول سوم میگفت فعل مختص به خداست، مال خداست، عبد کسی دخالتی نمی کنه، عبد تو کسب دخالت میکنه که توضیح داده میشه. قول چهارم میگه نه، اصلا عبد تو فعل دخالت میکنه، مقداری از فعل خدا، مقداری از فعل عبد انجام میده، این دو تا مشترکاً فعل رو انجام میده. قول چهارم. از که یک قول میگه قول فعل فعل عبده، فعل اختیاری که از ما صادر میشه، فعل فعل عبده. یک قول میگه فعل خداست، عبد را هیچ نصیبی در این فعل نیست. یک قول میگه فعل خداست و عبد را نصیبی در این فعل هست و او اینه که کسب مال عبده. قول چهارم اینه که فعل هم فعل عبده هم فعل خداست، هر دو مشترکاً انجامش میدن. اما کسب چیه؟ این مثلا تموم شد، چهار تا قول تموم شد. کسب چیه؟ کسب رو بگیم معنا کرده. یکی خدا به انسان قدرت داده، بالاخره قدرت رو به انسان داده، ولی فعل از این قدرت صادر نمیشه. فعل با این قدرت مقارن میشه. یعنی هر وقت من همت میکنم که نماز بخونم، یعنی قدرتم رو به کار بگیرم، نماز خوندن حاصل میشه، ولی من نمیخونم. ولی من نمیخونم. پس قدرت من با حصول فعل مقارن میشه، ولی خود فعل فعل من نیست. این مقارنتش میشه کسبه. این کار منه. یعنی من همت میکنم، اراده میکنم که قدرتم رو به کار بگیرم و خیال میکنم قدرتم به کار گرفته شده، از در حالی که قدرت من هیچ اثری ندارد، هیچ کاری انجام نمیدهد. پشتر قدرت میبینم که نماز انجام گرفت. مقارنه با اعمال قدرت نماز انجام شد، که من فکر میکنم این نماز از قدرت من صادر شد. اینقدر مقارنت هست که فکر میکنم از قدرت من صادر شد، ولی در واقع از قدرت من صادر نشده، از خدا صادر شده. فقط من کاری که کردم قدرتم رو به کار گرفتم، یعنی شروع کردم به همت کردم که قدرت تأثیر کنه و تأثیرم نکرد، من خیال کردم تأثیر کرد. این مقارنت بین فعل و قدرت کار منه، اسمشو میدونیم که هست. این یه سکار برای که هست حالا معنا داره یا نه اینجوری گفتن نه. خیلی چیزا خیلی حرف بی معنا اشاره داره. اینا نیست. نه همت با اراده تفاوت نمی کنم، نه اراده می کنم یا همت می کنم، قدرتم به کار گرفته می شه، ولی فعل از قدرت من صادر نمی شه. معنای دوم برای کس گفتم فعل خدا انجام میده. عبد است که به این فعل رنگ طاعت میدهد یا رنگ معصیت میدهد. این رنگ طاعت رنگ معصیت است. عنوان طاعت یا عنوان معصیت مربوط به عبد این چیز است. پس چی گفته؟ کسب عبارت است از این مقارنتی که بین قدرت من و صدور فعل حاصل میشود. یکی گفته کسب عنوان طاعت یا عنوان معصیتیست که به فعل من داده می شود، که به این فعل داده می شود. فعل مال من نیست، طاعت بودن و معصیت بودن مال منه، عنوانش مال منه. پس توجه کردیم چهارتا قول رو دوباره بعد از بیان معنای کسب تکرار می کنن. یک قول گفته فعل از عبد صادر می شود، خود فعل. یک قول گفته فعل از عبد صادر نمی شود، از خدا صادر می شود، عبد هیچ کار است. قول سوم گفته که فعل از خدا صادر میشه ولی عبد هیچ کاری نیست، عبد کاسبه، کسب رو او انجام میده، یعنی مقارنت رو، یا یعنی معنون کردن فعل به عنوان معصیت و طاعت. این قول دو سوم. یک قول هم گفته نه، عبد مستقیم در فعل دخالت میکنه اما مستقل نیست، شریک است با خدا، دو نفری کار رو انجام میدن، هم خدا هم عبد. این چهار قول مصنف قول اول انتخاب میکنه که کاری که ما درش تکلیف داریم کار خودمونه، لذا میتونیم لذا برش عقاب میشیم، برش ثواب داده میشیم، که کار کار ماست، ما انجام داریم، تبعش هم یا استفادهش هم مال خودمونه. پس مصنف معتقد است به این که کار کار ماست. چه دلیلی در این مدعا داره؟ می فرمایم که دلایل ممکنه متعدد باشه، ولی مصنف از بین دلایل ضرورت رو انتخاب کرده. گفته این امر بدیهیه، به خودت رجوع کن میبینی به اختیار کار میکنی، به حیوان رجوع کن کارش را با جماد ملاحظه کن مقایسه کن، میبینی حیوان یه جور دیگه کار انجام میده، سنگی که از بالا افتاده داره میره پایین یه جور دیگه کار انجام میده. اون پیداست، یعنی سنگی پیداست که هیچ اختیار نداره، کار کار اون نیست، اما این حیوان پیداست که اختیار داره، کار کار اوست. پس انسان و حیوان با اختیار کار میکنن و دلیل بر این که با اختیار کار میکنن و کار اونهاست ضرورت به قداحته، احتیاج به دلیل دیگری نداریم. تو چه بی نداری که امر بدیهی رو درس نکنی؟ چون امر بدیهی یعنی تصدیق بدیهی، ممکنه تصوراتش بدیهی نباشند و ما تصورات رو نداشته باشیم قهران تصدیق برامون پیدا نشه. مثلا العلتو المعلولو محتاجون الى العلت تامه، یا الممکنو الممکنو محتاجون الى العلت تامه، یه حکم بدیهیه ولی توش خیلی اختلاف دارن. چرا؟ چون تصوراتش رو ندارن، یعنی الممکنو تصور نشده، علت تامه رو تصور نشده، شاید احتیاج و معناش رو نفهمیده، لذا داره اختلاف میکنه. اگر تصور درستی از این قضیه داشته باشه تصدیق بسرش میاد. تصدیق بدیهی لازم نیست همیشه مقبول واقع بشه، گاهی تصدیق بدیهی مورد انکار قرار میگیره به خاطر اینکه مفرداتش تصور نشده. پس این که میبینید چهار تا قول در مسئله است و مخالف وجود داره دلیل بر این نیست اون بدیهی بدیهی نباشد. بدیهی بدیهی شده، بدیهیش که مفرداتش تصور نشده، لذا اشخاصی که مفرداتش تصور نشدن این تصدیق براشون پیدا نشده. حالا تصدیق خودش تصدیق بدیهی است. این که ما فاعل خودمون هست، فاعل افعال خودمون هستیم، تصدیقش بدیهی. اونجا تصویری نشده که فعل یعنی چی، ما فاعلیم یعنی چی، اراده ما، قدرت ما چه کار میکنن، اینا تصور نشده. چون تصور نشده تصدیق به این که فعل ماست پیدا نشده. وقت طور دیگه هر شدیم، یا گفتیم فعل خداست، یا گفتیم اگر فعل خداست کسبش مال ماست، یا گفتیم نه ما با شراکتی با خدا شراکتی کار انجام میدیم. علت این که تصویر نکردیم این بوده که تصور برای ما حاصل نشده. بله آیه اینه که حسنات همه من الله هند و من عند الله، سیئات من عند الله هستن من الله نیست. این آیه اینه، این مفاد آیه اینه. حسنات هم من الله هستن یعنی صادر من الله، هم من عند الله هستن یعنی اختیارش و قدرتش خدا داده. اگر کسی صادر کرد پس از پیش خدا صادر شده. اما سیئات من الله نیستن، از خدا صادر نیستن، ولی من عند الله هستن یعنی اگه صادر شدن وسائلش خدا داده. چون وسائل خدا داده من عند الله هستن ولی من الله نیستن. المسالات صادقه بخونن مطلب از خارج گفتم از رو تطبیقش کنن. انا فی انا فاعلون، در این بحث میکنیم که ما فاعلیم. اینطور نیست که همه فعلهای ما فعل ما رو خدا انجام بده و ما اصلا فاعل نباشیم، بلکه به مجاز فاعل بشیم. اینطور نیست، ما به حقیقت فاعلیم. مصنف گفت و ضرورت و قاضیتون به استناد افعالنا الینا، ضرورت و بداهت حکم میکند، قاضیتون این حاکم هستن، حکم میکند به این که افعال ما به ما اسناد دارن، به خدا اسناد داده میشن، اما به عنوانی که خدا فاعل بعیده، به عنوانی که خدا ابزار انجام این فعل رو در اختیار من قرار داده. به این جهت فعل رو به خدا نسبت میتونیم بریم، ولی همینطوری حساب کنیم میبینیم فاعل مباشرش ما هستیم، پس فعل ماست و اسناد است ما علا محبل حقیقت است. دلیل هم این ضرورت اقول و اختلف و اغلا هنا، یعنی در باب افعال عباد، فالذی زهر اله المتزل، این است که عبد فاعل است لفعال نفس است و اختلفی. حالا فاعل است به دلیل فاعل است یا به ضرورت فاعل است؟ دلیل هم برای مدعا دارید یا دلیل احتیاج نیست؟ بداحت وجود داره. بفرمند فقال ابوالحسین ان العلم بذلك ضروری جان، علم به این که فعل از ما صادر می شود علمیست بدهی ضروری، احتیاج به اثبات و استدلال نداره. و قبل حق الذی جعل الیه المصنف، این که اولا فعل مال ماست، ثانیا مال ما بودنش ضروری و بدیهی احتیاج به استدلال نداره، این مطلب حقیست که ذهب الیه المصنف رحمه الله. و قال آخرون، گروه دیگر گفتن انه یعنی علم به این که افعال مال ما هستند استدلالی است، باید با استدلال ثابت بشه، ضروری نیست. اونا موافقن با این که فلفل عبده، ولی میگن این فعل عبد بودن احتیاج به استدلال داره و ما استدلالشو داریم. اما ما میگیم نه، احتیاج به استدلال نداره، ضرورت وجود داره و کافیست. این قول ماست. و قول آخرون بله و اما جهل، تموم شد. این قول کسانیست که قائلن به این که فعل عبده و همینا به دو گروه تقسیم شدن، یکی این که فعل عبد بودن از ضروریست، یکی این که فعل عبد بودنش باید با استدلال ثابت بشه و ما استدلال در اختیار داریم. اما قول بعدی و اما جهم ابن صفوان فإنه قال ان الله تعالی هو الموجد لافعال العباد، خدا موجد افعال عباد است و اضافه این افعال، این نسبت دادن و استناد افعال الیهم به عباد علی سبیل المجاز و اسناد الی غیر ما هو له است. فایضا قیل، اگر گفته شود فلان صلا و صام، به منزله این است که گفته شود طال و سمونه. طال یعنی قد کشید، سمونه یعنی ساخت شد. قد کشیدن و ساخت شدن که اختیار ما نیست، فعل خداست. حالا اگر به خودمون نسبتش دادیم، اسناد الی غیر ما هو له میشه و مجاز میشه. صلا و صام از همین قبیله، فعل ما نیستن، فعل خدا هستن. اگر ما اینا رو به خودمون نسبت بدیم، اسناد الی غیر محوله و مجاز. اینم قول دوم. و قال زیار بن عمرو و نجار و حبس الفرد و ابوالحسن اشعری، این چهار نفر گفتن ان الله تعالی هو المحدث لها، یعنی هو المحدث للافعال، افعال به خدا احداث میکنه و ایجاد میکنه. و العبد مفتسبان، عبد فقط کاسبه، یعنی چی توضیح دادم. و لم یجعل خدا برای قدرت عبد اسدی رو در فیل، خدا قدرت رو به عبد داده ولی قدرتش رو مؤثر قرار نداده، لذا عبد قدرتش هیچ تأثیری نداره. گمان میکنه که در فلان شی، در فلان فیل قدرتش تأثیر کرد، نمیدونه که قدرتش کاری انجام نداد، خدا اون فعل رو مقارناً با قدرت این آفرید و لذا این گمان میکنه که قدرتش تعلق گرفت به فعل و فعل رو ایجاد کرد، در حالی که قدرتش به فعل تعلق نگرفته و فعل از جانب این قدرت ایجاد نشده بلکه از جانب خدا ایجاد شده. بلن یجعل خدا برای قدرت عبد اثری در فعل، بلکه قدرت در انسان و مقدور که مثلا صلات و صوم و امثال ذالک باشد، اینها هر دو واقعان به قدرت الله تعالی، هم قدرت عبد را خدا به قدرت ساخته، هم افعالی را که عباد گمان می کنن از خودشون صادر شده خدا به قدرت خودش ساخته. و حاضر اقتران، منتها این قدرت و فعل که هر دوشون مربوط به خدا هستند مقترن با هم شدن، یعنی قدرت که خاص اعمال بشه فعل حاصل شد، ما فکر کردیم از قدرت ما حاصل شد، در حالی که نه، خدا مستقیما اون فعل را صادر کرد و چون مقرون شده با قدرت من گمان میکنم که از قدرتم صادر شده. و هذا الاقتران هو الکسب، این که فعلی که مال خداست مقرون شده با قدرت عبد، این می شود کسب. و کسب مال عبده، یعنی این اقتران مال عبده فقط، ولی خود فعل مال خداست. ولی قاضی، یعنی قاضی ابوبکر باقلانی، طور دیگری کسب رو معنا کرده، گفته الکسب و به امنه و سفترم قاضی الکسب را به این که ذات فعل به قدرت خدا واقع شده، ولی طاعت بودن و معصیت بودن است، دو صفتی است که به قدرت عبد واقع می شوند. پس کسب عبارت گرفته از تعنون فعل به عنوان طاعت یا به عنوان معصیت. گفته این عناوین رو ما هستیم که به فعل می دهیم، فعل مال خداست، در صدورش ما نقصی نداریم. ما فقط در معنون کردنش به عناوین نفس داریم. فعل رو معنون می کنیم به عنوان طاعت یا به عنوان نفسه. این قول سوم بود. قول چهارم، قال ابو اسحاق الاسفرایینی من الاشاعره، اسفرایینی که از جمله اشاعره است، این چنین گفته که فعل عبد یا فعلی که فکر می شود مال عبده واقع اون به مجموع قدرتین، با هر دو قدرت واقع شده، هم با قدرت عبد هم با قدرت خدا. اما نبی این معنا که هر دو قدرت مستقلن وارد شدن و الا توارد علتین مستقلتین بر معلول واحد میشه که جایز نیست، بلکه به این معنا که این دو قدرت مشترکن وارد شدن، کار رو انجام دادن و اشتراک در کار مسئله خیلی مهم نیست. این چهار تا قول در مسئله. حالا قول اول رو مصنف انتخاب کرده که عبد کار خود عبد است. از قول اول هم گفتیم، قول اول دو تا فرض درش بود، یکی این که ضروری باشد، اسناد فعل به من ضروری باشد، دوم این که اسناد فعل به من استدلالی باشد. مصنف اون اولی رو انتخاب کرد، گفت اسناد فعل به من ضروری و بدیهی است. من بداهم می دانم که فعل من است، نه فعل خدا. و المصنف التجه یعنی پناه برده، الى ضروره ها اونا، پناه به استدلال نبرده، پناه به ضرورت برده و حکم کرده به این که افعال ما هستن به ضروره. حالا این درباره افعال عباد چطور ضرورت دلالت میکند که فعل ماست؟ فعینان علم و به ضرورت البداهه که فرق است بین حرکت حیوان اختیارن و بین حرکت سنگی که داره پایین میاد که اختیاری نیست. خود عقل میدونه که خود ما البداهه این مطلب رو وجدان میکنیم و میابیم که بین حرکت حیوان که اختیاراً صادر می شود و بین حرکت سنگی که داره خود به خود فرود می آید فرقه. ما میگیم که اون به اختیار داره انجام میشه، این به اختیار انجام میشه. فرو آمدن سنگ رو ممکنه به سنگ نسبت ندیم، ولی کار خودمون رو به خودمون نسبت میدیم. پس اسناد فعل به ما اسناد الی ما هو له هست، اسناد الی غیر ما هو له نیست. و منشأ فرق این است که قدرت انسان یا حیوان در یکی از دو فعل که فعل حیوان است اقتران پیدا کرده است بگی، یعنی به فعل، قدرت ما اقتران پیدا کرده به فعل، و این اقتران به معنی تأثیر گذاشتنه، نه اونجوری که بله اونجوری که زرار و نجار و حفص و ابوالحسن اشعری گفتن، که گفتن اقتران کسب است نه اقتران فعل عبد باشه. ما میگیم نه، این اقتران قدرت به فعل دلیل بر اینه که فعل از ما صادر شده، از قدرت ما صادر شده. و منشأ فرق اقتران قدرت است که احد الفعل بهی متعلق به اقترانه، زمینش هم به فعل برمیگرد. قدرت در یکی از دو فعل به اون احد الفعلین مغروم شده. احد الفعلین، فعلین یعنی فعل سنگ و فعل حیوان، احد الفعلین یعنی فعل حیوان. قدرت در احد الفعلین که فعل حیوان است مغروم شده به فعل، ولی لذا فعل از قدرت صادر شده. اما به عدمه یعنی به عدم الاقتران فعل آخر، در اون فعل دیگر که فعل سنگ است قدرت مقترن نشده، پس فعل سنگ از قدرت صادر نشده و رضا میتواند به سنگ اسناد داده نشده. برخلاف فعل ما که به قدرت ما مقترن شده، پس به قدرت ما یا به خود ما میتونه نسبت داده بشه، بگیم فعل انسان ولی اونو نگیم فعل سنگ. پس با این فرقی که گفتیم به ضرورت فهمیده شد که فعلی که از قدرت که مقارن است با قدرت ما صادر از قدرت ما هم هست، صرف اقتران نیست بلکه صدور هم هست، فعل از ما صادر شده، از قدرت ما صادر شده نه از قدرت خدا. پس فعل مستند به ماست حقیقتا. این چهار تا قول بود و دلیل بر قول اول هم بود، ولی دلیل فقط ضرورت بود، دلیل دیگه ای نبود، تا ببینیم که دلایل خاص چیست و جواب اون دلایل چیست.